اومدن بهار رو داره. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
ساعت 19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من صالحی هستم، با این بخش خبری در خدمت شما. رئیس جمهور در نشست ساماندهی وضع دارو و تجهیزات پزشکی گفت مقرر شده با تأمین منابع کافی در مدت باقی مانده از سال و نیز سال آینده دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم به میزان کافی تأمین و در اختیار آنان قرار گیرد. آقای پزشکیان با بیان اینکه اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده بخش عمده مشکلات متعدد نظام سلامت و درمان را مرتفع می‌کند، افزود اجرای این طرح نیازمند تهیه اطلاعات دقیق از مسائل این حوزه، از جمله تعداد افراد مبتلا به بیماری‌های مختلف، میزان میانگین مصرف دارو و امثال آن است. رئیس جمهور با اشاره به این که بیمارانی که با طرح پزشک خانواده به بیمارستان‌ها معرفی شوند از درمان رایگان برخوردار می‌شوند گفت پس از اجرای این طرح همه یارانه‌های بخش درمان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فعال در نظام ارجاع اختصاص یافته و حقوق و مزایای کادر درمان فعال در این مراکز نیز متناسب با کمیت و کیفیت خدمات آنها بهبود خواهد یافت. رئیس جمهور در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد به طور رسمی از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر استقبال کرد. آقای پزشکیان و امیر قطر پس از مراسم استقبال رسمی مذاکرات خصوصی خود را آغاز کردند. امیر قطر ساعتی پیش در صدر هیئتی بلندپایه با هدف توسعه روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه و جهان و به منظور دیدار و رایزنی با رئیس جمهور و دیگر مقام‌های کشورمان وارد تهران شد. در سفر 11 مهر آقای پزشکیان به قطر، دو کشور 6 سند و یادداشت تفاهم همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی به امضا رساندند. آغاز پویش نه به تصادف از امروز در سراسر کشور. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت این پویش با پیشنهاد وزیر بهداشت و نظر موافق رئیس جمهور و هیئت دولت مصوب شده. به گفته آقای کرمانپور این پویش که به منظور کاهش تصادف‌ها و حوادث ترافیکی نوروزی ایجاد شده تا 20 فروردین سال آینده ادامه دارد. پیش‌فروش بلیت اتوبوس به صورت قطره چکانی در برخی پایگاه‌های اینترنتی. بر اساس مشاهده‌های خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با وجود آن که قرار بود از امروز پیش‌فروش بلیت‌های نوروزی اتوبوس در پایگاه‌های اینترنتی فروش بلیت آغاز شود، اما از ساعات اولیه صبح بیشتر پایگاه‌های اینترنتی یا بلیتی برای ارائه در اختیار متقاضی قرار نداده‌اند و یا به صورت قطره چکانی برای برخی ساعات بلیت ارائه کرده‌اند. رأی موافق مجلس به طرح افزایش تعداد نماینده ها. مجلسی ها در جلسه علنی امروز با طرح ساماندهی وضع حوزه های انتخابی و افزایش تعداد نماینده های مجلس موافقت کردند. به موجب این مصوبه 40 نماینده به 290 نماینده کنونی مجلس افزوده می شود. بر اساس قانون اساسی هر 10 سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی باید حداکثر 20 نفر به تعداد نماینده ها اضافه شود که در 25 سال گذشته این اقدام صورت نگرفته است. استاد منوچهر والیزاده صداپیشه پیشکسوت کشورمان امروز درگذشت. والیزاده متولد 1319 که بیشتر با صداپیشگی شخصیت پویانمایی لوک خوششانس شناخته می شود، گوینده فیلم های مسیر سبز، ماتریکس، نجات سرباز رایان، 7 سامورایی و 10 فیلم و مجموعه تلویزیونی دیگر بود. والیزاده که نزدیک به 7 دهه سابقه فعالیت هنری داشت، علاوه بر دوبله سابقه بازیگری و اجرای برنامه‌های تلویزیونی را هم داشت. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
ارباب خودم سابلی بله کن،
ارباب خودم سرتو بالا کن،
ارباب خودم از کیو دیده،
از کی بیمشو به صرفه میده، ارباب خودم مقایسه کرده،
امسال بیمشو نباتزه کرده، ارباب خودم از کیو دیده، از ما بیمه رو ارزون خریده،
ارباب خودم همه جا رو دیده، از کی بیمه رو به صرفه میده.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خب فقط مونده پنیر خامه پگاه.
پس پنیر بلغاری چی؟
بذار برسیم به قفسه پگاه چشم، هرچی دوست داشتی میخریم خانم.
مامان من خامه صورتی برداشتم.
هر خامه صورتی که نمیشه برداشت دخترم، نگاه کن حتما پگاه باشه.
به به شما هم انتخابتون پگاهه؟
ما همیشه انتخابمون پگاهه.
نوش جونتون.
70 سال با پگاه، نوش جان ایران.
اپلیکیشن فلای تودی، از بلیط هواپیما و قطار تا هتل، تور و خدمات ویزا نصب کنید و 100 هزار تومان تخفیف بگیرید.
از شنبه تا چهارشنبه همکاران پرتلاشمون در برنامه دستور کار یک موضوع رو پیگیری میکنن. امروز آخرین روز برنامه دستور کاری که به یک جمع‌بندی خواهند رسید. گوش کنیم این برنامه رو.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن. این قوانین باید اجرایی.
رغبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوش آمدید به برنامه‌ای که به واکاوی پرونده‌ای موضوعات می‌پردازه و متشکرم که همراه ما هستید. این هفته ما به موضوع نوسانات نرخ ارز پرداختیم، یا به عبارتی به علل افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداختیم و راهکارهایی که وجود داره و موضوعاتی که باید بهش توجه داشته باشیم. هم در این هفته استیضاح وزیر اقتصاد مطرح بود به واسطه کاهش ارزش پول ملی ما، و هم سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در روز 29 بهمن رو داشتیم، و هم حالا اتفاقات دیگری که مثل بازدید آقای رئیس جمهور از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رو داشتیم. همگی نشون میده که نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم بود که ما سعی کردیم این هفته بهش بپردازیم. ۳۹۰۰ سامانه پیامکی ما، لطفا پیامک بفرستیم و در برنامه ما شرکت بکنیم. نظر ارزشمندتون رو برای ما حتما ارسال بفرمایید. 22486 و 225009 تلفن های ماست که تماس میگیرید، نظراتتون رو میفرمایید. امشب هم انشالله فرصت داشته باشیم و تماس های شما رو با برنامه خودتون یعنی دستور کار بشنویم. و اما در همین ابتدای برنامه بریم و خلاصه آنچه که در برنامه‌های گذشته تقدیمتون شد رو با هم دیگه مرور کنیم. امروز چهارشنبه است و آخرین روز این پرونده است، لذا میشنویم آنچه که مهمانانمون در شب‌های گذشته تقدیم شما کرده. آقای دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه و از چهره‌های اقتصادی کشور.
هر فشاری که در بخش نفت وارد بشه میتونه ناترازی ارزی ما رو تشدید کنه و از همین محل به بی‌ثباتی بازار ارز منتج بشه. شرایط حساس و سختی است. ما احساس میکنیم که وقتی میگیم جنگ اقتصادی، یعنی باید بی سر و صدا بدون اینکه کسی متوجه بشه این مسیر طی بشه. یک جنگ اقتصادی سخت و پیچیده‌ای آغاز شده، تبعات هم داره، هزینه هایی هم داره، ولی خب طبیعتاً دولت و سایر نهادها هم باید تدارکات لازم رو برای رویارویی با پیامدهای این جنگ ببینند.
آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ما باید تلاش کنیم در کشور تلاش تجاری کشور مثبت بشه. با اون صفت ها اولویت های بخش دانش بنیان ها بوده و البته صادرات متعارف کشور هم باید شکل بگیره. ما با همون حفظ ارزش بنیان ملی مکلف بودیم و مکلف هستیم صادرات ارزش بنیان. متاسفانه به دلیل سیاست هایی که در طول دو سه سال گذشته از بانک مرکزی اتخاذ شده، ما شاهد یه روند نزولی بودیم، جوری که سال گذشته 1402 رو عرض میکنم برای اولین بار جزو استثناءات تاریخ اقتصادی ایران 17 میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی شد. اولین اقدام اینه که ما تجارتمون رو در حوزه بخش غیر نفتی بتونه به شدت افزایش بدیم.
دکتر جبار کوچکی نژاد، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون برنامه بودجه.
زمانی دولت میتونه موافق باشه که خب بیاد دستور باشه تولید بیشتر کمک بکنه و خب این اقدامی که دولت داره انجام میده در کوتاه مدت نتیجه نمیده. من واقعا از مردم هم عذرخواهی میکنم و در این شرایط سختی که از نظر اقتصادی خصوصا آشپزهای آسیب پذیر دهکهای پایین، حقوق بگیران، مستمری بگیران و کشاورزان، مردم روستا دچار مشکل شدن و مشکلشان بخشی به خاطر همین تحریم های سنگین و حوادث منطقه هست، بخشی هم در رابطه با عدم تدبیر مسئولین داخلی است که مجلس فشار آورده. حالا چی از طریق استیزا، سوال، تذکر، نمیدونم روش های مختلف بتونه واقعا مدیران را حالی بکنه که باید بیشتر در فکر مردم باشن و تدبیر بکنن.
دستور کار.
خب شبتون بخیر باشه. متشکرم که شنونده دستور کار هستید. آنچه که شنیدین خلاصه بود از گفتگوهایی که در شب‌های گذشته تقدیمتون کردیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که همواره یکی از موضوعات مهم اینه که اگر نرخ ارز مدیریت بشه میتونه به توسعه صادرات کمک بکنه، یعنی ظرفیت‌های صادراتی کشور رو اضافه بکنه. حالا میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد صادق قنات‌زاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، ببینیم که از نظر ایشون آیا واقعا این وضعیت نرخ ارز کمکی به صادراتمون خواهد کرد یا نه. آقای قنات‌زاده سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. شب شما همچنین شنوندگان محترمی برنامه رو
خیلی ممنونم.
باشه
متشکرم، دست شما درد نکنه. من یه بار دیگه به شنوندگان عزیزمون عرض میکنم 30900 سامانه پیامکی ماست و 224886 و 225009 هم تلفن های ماست. آقای قنات‌زاده بفرمایید، از نمیگم تأثیر نرخ ارز بر صادرات ما، چون صادرات ما خیلی عوامل زیادی رو حتما روش تأثیر گذار هستش، اما از نگاه شما و کسب و کارهای بین المللی که ما داریم، بهترین سیاست ارزی که ما میتونیم داشته باشیم چیه؟
خب ببینید، در نگاه اول شاید اینجوری به ذهن بیاد که خب افزایش نرخ ارز باعث میشه که صادرات جذابتر باشه، چون بالاخره درآمدهای ریالی متأثر از صادرات ارزی طبیعتاً زیاد خواهد شد، ولی واقعش اینه که ما داریم می‌بینیم در اقتصاد خودمون که این افزایش‌های حالا لجام گسیخته‌ای که تو این چند سال ما تو نرخ ارز داشتیم عملاً تأثیر خیلی خاصی در جهش‌های صادراتی ما نداشته، یه روند میشه گفت ثابتی با یه شیب خیلی ملایمی داشته صادرات ما. پس میخوام بگم که حتماً فرضیه‌ای که افزایش نرخ ارز باعث جهش و رشدهای خیلی بزرگ در صادرات میشه نیست، دلایل متعددی هم داره. یه بخشش هم اینه که بالاخره ما به همون نسبتی که صادرکننده ایم نیاز به واردات داریم، وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکنه هزینه های نهادهای تولید هم بالا میره و به همون نسبت کاهش پیدا میکنه میزان توان تولید ما و توان صادراتی ما. پشتی که شاید مهمتر از افزایش نرخ ارز ثبات قیمت هاست در بازار ارز، یعنی ثبات نرخ ارز خیلی بیشتر کمک میکنه به توسعه صادرات، چون پیش بینی پذیر رو به اقتصاد برمیگردونه. وقتی در اقتصاد پیش بینی پذیر شد، تولید کننده ما، صادر کننده ما، وارد کننده ما همه تونستن برنامه‌ریزی میان مدت یا بلند مدت بکنن برای خودشون، طبیعتاً این اطمینان خاطر رو پیدا میکنن که برن توسعه بازار بدن. ولی این نوسانات عجیب و غریب نرخ ارز تو این چند وقت اخیر این ثبات رو و این اطمینان رو از تولید کننده های ما گرفته. به همین جهت میبینیم بازم عرض میکنم که خیلی اثر شگرفی میشه گفت در توسعه صادرات ما نداشته. بعد این از بابت سوال اول، حالا اگر نکته دیگه.
بله، پس شما مثلا به عنوان سازمان توسعه تجارت و حالا معاون این سازمان به نظرتون چی کار باید بکنیم تو این حوزه برای عرض؟
سیاست قطعی که طبعا تثبیت نرخ ارز و بالاخره حالا تکنیکی شدن که شاید خیلی یه مقداری دور از دسترس باشه در کوتاه مدت، ولی حداقل نزدیک کردن یا واقعی کردن نرخ ارز هست. خب این سیاست هایی که توی چند وقت هم تمرین کردیم بعضا هم جوابای مشخصی بهمون ندادن، مثل بحث حالا پیمان سپاری های ارزی، این بحث بازار مالی، اینا باید کم کم به یه سمتی بره که ما بتونیم یه فاصله خیلی کمی بین اون چیزی که بهش بازار حالا غیر رسمی یا بازار آزاد میگیم به اون چیزی که واقعا بازاری است که الان بالاخره نرخ تعیین شده است، این فاصله تا وقتی زیاد باشه خب این باعث میشه که این کمک بکنه به سفته بازی در بازار ارز، کمک بکنه به اینکه بخشای غیر مولد کشور بیشتر رشد بکنن تا بخشای تولید ما.
بسیار
قاعدتا مهمترین کارکرد و مهمترین وظیفه اینه که ما سعی بکنیم یک در به ثبات نرخ ارز کمک بکنیم، تکانه‌های شدید رو از بازار ارز بگیریم که حالا این متأثر از مسائل سیاسی و واسه مختلف اقتصادی است. و دو اینکه تلاش بکنیم این فاصله نرخ بازار غیر رسمی و رسمی اینقدر کوچیک بشه که انگیزه سفته بازی رو از بالاخره بازار بگیر.
درست میگم. پس آقای قنات‌زاده، حالا که نرخ ارز که کمکی به صادرکننده ها نمی‌کنه، شما تو این سازمان توسعه تجارت چه کمکی به صادرکننده ها میتونید بکنید؟
ببینید، ما ابزار مختلفی داریم. خب بالاخره موضوع نرخ ارز یه عاملی است که یعنی دستگاه مختلف از جمله بانک مرکزی و حالا عرض کردم شرایط سیاسی و بحث بین المللی اینا هم برش تاثیر داره. ما در سازمان توسعه تجارت وظیفه ذاتی سازمان توسعه تجارت همونجوری که در اسمش هم هست کمک به توسعه صادرات کشور است، عمدتا حوزه صادرات غیر نفتی. خب ابزارهای مختلفی در سازمان و در قوانین برای سازمان طراحی شد. یه بخش از ابزارهای ما ابزارهای ترویجی است در قالب نمایشگاه و اعزام هیئت‌های تجاری و مشوق‌های صادراتی که برای اینا وجود داره. خب قاعدتاً یا احتمالاً در سایت پیش گفت شنوندگان شما در جریان، ما چند تا رویداد خیلی بزرگ بین‌المللی رو برنامه‌ریزی کردیم در کشور. از جمعه ما نمایشگاه ایران و اوراسیا رو داریم. خب می‌دونید ما اخیراً موافقت‌نامه تجارت آزادمون با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نهایی شده، ظرف چند ماه آینده اجرایی میشه. ما دقیقا 87% کل تعرفه های تجاریمون با این اتحادیه صفر میشه و این خب یه فرصت فوق‌العاده است برای توسعه مناطق اقتصادی. خب از جمعه ما نمایشگاه تجارت با روسیه رو داریم. سال آینده دو تا رویداد بسیار بزرگ داریم که خب کل دولت و بخش خصوصی دارن خودشون مهیای اون دو تا رویداد میکنن. ما هفتم اردیبهشت تا 11 سوم اجلاس همکاری اقتصادی ایران و آفریقا رو داریم که از تمام کشورهای آفریقایی داریم مهمان دعوت می‌کنیم. و بزرگترین و مهمترین شاید رویداد صادراتی کشور سال آینده خب رویداد ایران اکسپو هست که از 8 تا 12 اردیبهشت ماه سال آینده ما امسالی که برگزار شد ششمین دوره بالغ بر 2500 تا مهمان خارجی در حقیقت از این رویداد بازدید کردن. سال آینده هم برنامه‌ریزی داریم که انشالله بتونیم در قالب این رویدادها انشالله کمک بکنیم به توسعه مناسبات.
به امید خدا. حالا یه وقت برگردیم به بحث خودمون توی حوزه ارز. خب الان فرض بفرمایید همین پیمان‌های منطقه‌ای مثل اوراسیا یا همین اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مثل نمایشگاه ایران اکسپو یا هر چیز دیگه‌ای که شما الان اسم بردین با کمکی به نوسانات ارز میکنه، کمکی به بهتر شدن تراز تجاری منابع ارزی ما میکنه، یا نمیدونم حالا این حرفای دیگه که میزنن چون فلان شرایط برقرار نیست، چون فلان معاهده رو نپذیرفتیم کمکی نمیکنه؟
ببینید این که ما طبیعتا تنش‌زدایی بکنیم، بحث بالاخره تحریم، بحث حالا FATF، این که بگیم اینا هیچ تأثیری ندارن به نظر میاد حرف غیر کارشناسی. طبعا بالاخره تحریم هزینه های ما رو بالا برده، محدودیت هامون رو بیشتر کرده، اینا طبیعیه. ولی این هم افرادش هم از اون سمت که بگیم تا وقت اینا باشن هیچ کاری نمیشه انجام داد، نه واقعیت چنه که اینجوری نیست. ما خب الان میبینیم روسیه در همین شرایط بعد از جنگ اوکراین خب تحریم های شدیدی برش حاکم شد، ولی به جهت اینکه تونست وابستگی ارز خودش رو و ارز دلار به حداقل ممکن برسونه و بیش از 70% تراکنش‌هاش رو عموماً با کشورهایی که حجمای بالا کار می‌کردن مثل چین، مثل بقیه کشورها، از دلار به روبل منتقل کرد، خب دیدید که تاثیرپذیریش از این حالا تحریم‌ها خیلی کاهش پیدا کرد و یه رشد خیلی خوبی هم اتفاقاً در موضوعات مختلف داشت. ما یکی از موضوعاتی که یه مقداری ازش غافلیم، بالاخره سیاست‌گذاری ارزی ما باید ویژه‌تر روش کار بکنن، استفاده از ظرفیت پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه پولیس. کاری که خیلی از کشورهایی که نه تحریمن نه محدودیتی در کار با حالا ارزهای جهان شمول مثل دلار یا یورو دارن رفتن سمتش. چین با بر اساس یک گزارش با 27 کشور داره بر اساس ارزهای خودش کار می‌کنه، یوان یه پایه ارزشه. روسیه هم کار داره می‌کنه. خیلی از کشورهای دیگه دنیا اونایی که بالاخره ارزششون ارزهای توانمندی هست رفتن به سمت اینکه مناسباتشون رو بر پایه ارزهای محلی بچینن. ها تا اون ایده مثلا یه چیزی شبیه ارز بریکس و اینا بخواد اجرایی بشه که حالا نمیدونیم چقدر واقعیتش در کوتاه مدت قابل حصول هست، ولی این حداقل کاری است که به نظر ما میتونستیم و همچنان میتونیم انجام بدیم. البته این رو هم باید بگم که ما الان با 9 تا کشور این کارو داریم انجام میدیم توی،
ولی فکر کنم حجمش زیاد نیست.
بله همین رو خواستم عرض کنم، ولی اینقدی غالب نشده که بتونه اثر دلار رو بر اقتصاد ما و بر موضوعات و مناسبات ما از بین ببره. اگر این رو توسعه بدیم، اگر ارتباطات دو جانبه رو، اگر موضوعات تجارت تهاتوری رو، تجارت پایاپای رو که بازم عرض میکنم تهاتور مخصوص کشورهای تحریمی یا مخصوص ما نیست،
بله.
بزرگتری تهاتور کنندگان دنیا چین هست، آلمان هست، ترکیه هست، اینا نه تحریمن نه مشکلی دارن با اینکه با ارز تجارت بکنن، ولی دارن از نسل تهاتور کار انجام میدن. ما اگر به اینها توجه بیشتری بکنیم، اینا رو توسعه بدیم، اثرپذیریمون از نوسانات دلار که دلار خودش اثرپذیریش از تحولات جهانی است، خب طبیعتاً خیلی کم میشه و بعد ما این مسائلی که الان داریم رو کمتر خواهیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای قنازاده، همراه ما باشین، یه رفت و برگشتی داشته باشیم، شما هم یه نفسی تازه کنیم، برمیگردیم در خدمت شنوندگان خوبمون هستیم.
آقایون آقا ساعتی داره جنس میره بالا، اینا هم میگن جلسه میگیریم جلسه میگیریم، فقط سر مردم گرم کردن خدا شده. کی باعث بانی گرانیه؟ منم جنابالی او آقا دولت کیه؟
من نمیدونم چه حسابی دولت و بانگا احسان نظر میخواد. بانگا که سربایه خود مردم که سپرده میشه به عنوان امانت گذاشته میشه اونجا، سرمایه گذاری از بانگا میخوان که دوباره به خود مردم برگردونن. بگیم کمک به مردم داریم میکنی، اطلاعیه بدن که تمام مردم یا پولاشو بدن، بانک سرمایه داری داره.
قیمت ارز بره بالاتر، قیمت کالاها هم بالا میره. دولت باید بیاد مدیریت از رو کنترل کنه.
خیلی متشکرم، زحمت کشیدین، واقعا تماس گرفتین با برنامه خودتون دستور کار و پیامک فرستادین برای ما. فارغ از متن پیام‌های شما، این نگرانی عمومی مردم، این نگرانی بخش مهمی از مردم نسبت به این نوسانات نرخ از مسئله بسیار مهمیه که باید دولت مردان ما و مجلسی مردان و زنان ما بهش توجه داشته باشن که بالاخره مردم نگران این موضوع هستن. حالا رفتن به سمت استفاده از ابزارهای نظارتی و کنترلی و اینها در اختیار هم دولت و هم مجلس هست. اینکه این کارا رو می‌خواید بکنید با خودتون، اما هر کاری می‌کنید، چه استیضاح می‌کنید، چه استیضاح نمی‌کنید، چه معزول می‌کنید، چه کسی رو منسوب می‌کنید، حواستون باشه که باید اثرش رو توی زندگی مردم بگذارد. عزیزی گفته بودن که آقا این چیه که ما از پول بانک‌ها می‌گیم دوباره بانک‌ها بیان سرمایه‌گذاری بکنن، این پول خود مردمه. یه بخشیشو درست میفرمایید، اونم اینه که بالاخره بخشی از پولها پولهای سپرده گذاری شده مردمه که اونها وجود داره توی بانکها. بخش دیگری از این چیزی که شما فرمودید و باید کامل بشه، اون قدرت خلق اعتباریه که بانکها در اختیار دارن. یعنی مثلا یه بخشی پول دارن، میتونن با این پولی که روش کار میکنن خلق اعتبار بکنن. این هم بخش دیگری از بانکهاست، قدرت بانک هاست. یه بخش دیگه اش هم که خط اعتباریه که از بانک مرکزی میتونن بگیرن، که اخیراً در مورد یکی از بانک ها خب خیلی هم حرف حدیث زیاد شده و بالاخره حالا امیدواریم که در موردش یه تصمیمی بگیرن. اما گفتگو رو ادامه میدم با آقای قنادزاده عزیز. آقای قنادزاده دو سه دقیقه همزمان داریم، من یکی از پیامک های مردم رو بپرسم از محضرتون عزیز به اسم آقای حسین خبازان. گفتن آقا این ارز دیجیتال و ارزهای اینطوری کمک میکنه به تجارت ما، کمک میکنه به کشور یا نه؟ از نگاه خودتونه، یعنی در حوزه صادرات و اینها آیا کمک کننده از این ارزها یا نه؟
ببینید، حالا یه مقطعی که ما سعی کردیم برای اینکه تنوع ایجاد بکنیم در روش‌های بازگشت ارز، در کنار طلا و حالا سایر روش‌های بازگشت ارز، موضوع حالا رمز ارزها رو هم بیاریم، بتونن از طریق رمز ارزها واسه رفته و درجه انجام بشه. خب این به نظر ما در اون مقطع این خیلی کمک میکرد به این که بالاخره این جذابیت ایجاد بشه، چون خب یکی از گرفتاری‌های صادرکننده این تفاوت نرخ ارز، حالا تا قبل از این دوران اخیر ارز نیمایی و الان ارز مبادله‌ای یا ارز حالا توافقی، این تفاوتش خب تفاوتی بود که خیلی زیاد بود، مثلا 20% 40% تفاوت بود. خب جذابیتی نداشت، صادرکننده خیلی اظهار گلایه میکردم. ما سعی کردیم روش ها رو متنوع بکنیم، عرض میکنم واردات طلا رو واسه واردات در مقابل صادرات خود و ارزهای دیجیتال رو هم آوردیم. این به نظر میاد اگر به جای اینکه مقابله بشه میرفتیم به سمت اینکه براش سازوکار طراحی بکنیم، حتما هم یه ذره سمت و سو پیدا میکرد این فعالیت های مردم در بازار رمزارز، هم کمک میکرد و جذابیت ایجاد میکرد برای اینکه صادرکننده ما از مسیر شفاف کارشون انجام بده. همچنان هم معتقدیم که بله، این رمز ارزها و بازار ارز دیجیتال قابل کنار گذاشتن نیست، باید بریم به سمت اینکه براش قاعده گذاری بکنیم و بتونیم از ظرفیتش در اقتصادمون استفاده کنیم.
شاید آمار روشن وجود نداشته باشه، اما خب الان خیلی وقت صحبت میکنیم از مسئولین که آقا چرا نظارت نمیکنین، که چجوری و فلان و اینها، خیلی اینو میگن که آقا دیگه الان اون دوره‌ای که یکی بخواد بره صرافی مثلا دلاری بگیره یا بره بانک دلار یا یورو بگیره گذشته، الان از طریق این رمز ارزها خیلی‌ها پولاشونو دارن جابجا میکنن. سوالی که پیش میاد اینه که خب ببینید، شما یه جای خیلی مهمی نشستین، سازمان توسعه تجارت، شما معاون کسب و کارهای بین‌المللی هستین، آیا واقعا صادرکننده های ما، وارد کننده های ما، از اون طرف تجار خارجی از این ظرفیت در راستای دور زدن یا نمیگم در راستای کار خودشون استفاده میکنن یا نه؟
ببینید، همونجوری که خودتون فهمیدید واقعا آمار دقیقی وجود نداره، چون اساسا بازار کریپتو دیسنترالایزد دیگه، یعنی اصلا غیر متمرکزه و شما نمیتونی خیلی آمار دقیقی ازش اعلام بکنی. و تا وقتی که ما یه چیزی رو بخوایم کنار بگذاریم، حالا از ترس یا از هر با هر منطقی نریم به سمتش، نپذیریمش، براش قاعده گذاری و حالا یک مسیر درست طراحی نکنیم، بالاخره اقتصاد مسیر خودش رو پیدا میکنه. واقعیتش اینه که نه به صورت رسمی یا با آمار ارقام دقیق، ولی به صورت بالاخره عمومیت داریم میبینیم که استفاده میکنن از این فضای رمزارزها، بالاخره چون یک مسیر بسیار کم هزینه و امن و سریع است برای نقل و انتقالات مالی. چه بخوام چه نخوام، این